أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین من هجلی الى محبتک سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. عبارت صحیفه سجادیه دعای بیستم از امام زین العابدین سلام الله علیه که عرضه می دارند پروردگارا ترسیم کن برای من، قرار بده برای من به سوی محبت خودت یک راه آسانی رو که من یه راه آسانی محبت تو رو کسب بکنم و به دست بیارم و بدین منظور کامل کن برای من خیر دنیا و آخرت رو. یعنی اگر من محبت تو رو به دست بیارم خیر دنیا و آخرت رو به دست آوردم. در مورد محبت صحبتایی کردیم که امشب به یاری خداوند این صحبت ها پایان میپذیره. بحث محبت بندگان نسبت به هم دیگه و بحث محبت الهی که اینها رو ما دیگه امشب اگه بتوانیم اینها رو به پایان برسونیم، اگر نشد حالا در جلسه آینده. یه چند تا حدیث امشب ما باید بخونیم در باره دوست داشتن و محبت کردن برای خدای تعالی. این یه بحث خیلی مهمیه و حالا در اعمال دیگه هم همینطور هست که یک وقت هستش که یک کسی عمل بدی هم انجام نمیده، عمل خوبی انجام میده، ولیکن اعمال خوبش برای رضای خدای تعالی نیست. پس ببینید یه وقت هستش که یک کسی معصیت میکنه، گناه میکنه، خب هیچ، این عمل عمل بدی. یکی عمل خوب انجام میده ولی عمل خوبش برای رضای خدا نیست. حالا برای چی هست؟ از اینجا یه بحثی شروع میشه که شما بهش میگید بحث تظاهر و ریا، خودنمایی کردن، شهرت پیدا کردن، تعریف شدن، معروفیت پیدا کردن، میره تو این بحث ها. پوز دادن، شما امروز بهش میگید پوز دادن فلان، اینا دیده شدن، اینا همه واژه هایی است که از همینجا منشق میشه و مشتق میشه، اشتقاق پیدا میکنه، میره جلو. یعنی من بیام یه کار خوبی رو انجام بدم ولی کار خوبم رو برای رضای خدا انجام ندم، این میشه سرمنشأ یه بحث خودش در علم الاخلاق. یه بحث خیلی مهمی هم هست که عرض کردم، باز تکرار دارم میکنم، از همینجا تظاهر و ریا و خودنمایی و مد و پوز و معروف شدن و شهرت پیدا کردن و مشهور شدن، اینا از اینجا انشقاق پیدا میکنه. خب بس اگر که خب اینجا بشه که یعنی دو جاده میشه، یه جاده اینه که من کار خوب انجام دادم اما این کار خوب من برای رضای خدا نبوده، کار بدم انجام ندادم، اینجا تکلیف من چیه؟ اینجا تکلیف من این هستش که اگر این کار خوب انجام دادم و برای رضای خدا انجام ندادم، این هیچ فضیلت و منقبتی و هیچ پاداشی نداره. این یه بحث خیلی مهمیه. خیلی هم تو دانشگاه های من دیدم تو حوزه ها بعضی ها میان سوال میکنن از روحانیونی که مثلا در این زمینه پاسخ خوب هستن میدن و یه جوری هم سوال میکنن که مثلا اون روحانی یا اون شخصی که پاسخگو هست در یه بنبستی قرار بگیره، که مثلا نتونه جواب بده، یا مثلا یه جوابی بده که اینا بدن باهاش یه کلیپی درست کنن تو این فضای مجازی مثلا اینو چیزش بکنن. اینجا باید این دقت رو داشته باشیم، خیلی ما این دقت رو داشته باشیم که این تأکید مؤکدی که میکنیم که اگر ما کاری رو برای هر کسی انجام بدیم، برای هر کسی کار انجام میدیم، باید از اون کس انتظار مزد و پاداش داشته باشیم. این یک مطلب هم عقلی است هم علمی است. و من تعجب میکنم چرا ما وقتی میخوایم پاسخ بدیم اینا رو پاسخ به این صورت پاسخ نمیدیم، میایم یه پاسخهایی میدیم که خود اونا دردسر درست میکنه. آقا بنده اومدم برای شما خونه تو بازسازی کردم، شما اومدی مغازه بنده رو رنگ زدی، من رفتم ماشین شما رو مثلا نمیدونم سوپاپ هاشو عوض کردم، مثلا بنزین زدم بر ماشین، شما اومدی پنچری دوچرخه بنده رو گرفتی، من این کار خوب رو برای شما انجام دادم، اینا کارهای خوبه دیگه، کار بد که نیستش که. پنچری گرفتن و سوپاپ عوض کردن و نقاشی ساختمون کردن و بازسازی ساختمون، اینا کارهای بد نی، معصیت نی، اینا کار خوبه. دقت بکنید چی میخوایم بگیم. من وقتی این کار انجام دادم یا از شما تقاضا و انتظار پاداش مادی دارم، شما بعدشو بگین، یا انتظار پاداش چی دارم؟ معنوی دارم. پاداش مادیش مثل اینه، میگم آقا جون من 30 روز تو خونه شما کار کردم، خونه شما رو بازسازی کردم، مثلا مدام رنگ آمیزی کردم یا مثلا بازسازیش کردم فلان اینا، این مزدش انقدر میشه مثلا چند میلیون تومان، یا از اولم طی میکنم، یا آخرش میگم نه فلان اینا، که دستور شارع مقدس اینه که حتما طی بکنی. میگه اگرچه دو تا برادر دینی هم هستین، خواهر دینی هم هستین، برادر و خواهر هم هستین، پدر و فرزند هم هستین، هر کی هستین، باجناق هم هستین، نمیدونم پسرمو دخترمو پسرخاله پسرمو، هر کی هستین، دستور اینه که حتما طی بکنید. اینو پیغمبر فرموده، حتما امام رضا هم تاکید رو این قضیه کرده که حتما طی بکنید، اول که چقدر آقا من بد بودم شما چقدر بد بگین، که آخر سر حرفتون نشه کینه و کدورتی به وجود به احسن. این داستانی بعد شما اینجا میگی آقا من کار کردم، این انتظار مزد داری، مزد بدیم. من آمدم کولر رو خونه شما درست کردم، آقا چقدر میشه این کولر رو درست کنی؟ میشه 500,000 تومان مثلا. میگی مثلا آقا شما برو درست کن، تحویل بده اون چیزی که میخوایی درست بکنی، کولری که درست کردی تحویل بده، 500,000 تومنشو بگیر. خوب دقت کنی چی میخوایی بگیم. این مزده میام تهیه میکنیم، مزدش هم میگیریم. در همه کارها همین تو جامعه ما الان جریان داره که تمام کارها همینطوره، کولر سازه، کانال سازه، نمیدونم تعمیرات و اصلاحات ساختمان، تأسیسات، نونوا، بقال، هر کی که شما میگی بقال هم به شما میگه آقا این شیر، این ماس، پولش هم انقدر میشه، میده مزدش، پولشو میگیره. هر جا نون و نونو میپزه به شما میده، پول نون و مزدشو با هم میگیره، میگه آقا 1,000 تومنشو 2,000 تومنشو 5,000 تومنشو هرچ میگیره. این داستان به این صورت، دقت بکنید. پس شما در مسئله کار کردن ببینید، برای هر کسی که کار میکنی یا انتظار مادی داری یا انتظار معنی. اونم که برای شما بکنه همینطوره، انتظار مادیشو توضیح داریم، همه تونم میدونم متوجه شدین چی هست. انتظار معنویش چیه؟ یه وقت شما به یک کسی آدرسی میدی، راهی نشون میدی، مشاورهی براش میکنی، از نظر حقوقی وکالتشو به عهده میگیری، مثلا وکیلش میشی فلان میکنی، یا مثلا اینو میبری مثلا زیارتی فلانی بهمانی، یا مثلا نمیدونم نصیحتی بهش میکنی، پندی بهش میدی، خیلی به دردش میخوره، میگه آقا خیلی به درد من خورد، قرآنی یادش میدی، احکامی یادش میدی، اعتقادات یادش میدی، شما اینجا انتظار مادی نداری، یعنی باهاش میگه آقا من پول نمیخوام، انتظار معنویم اینه مثلا شما هر جا که رفتی منو دعا کنی، یا من پدر مادرم مرحوم شدن برای پدر مادر من هر جا رفتی مثلا طلب مغفرت کنی، یا مثلا شما اگه چیزی رو بلدی که من بلد نیستم در قبال این که من به شما یاد دادم شما بیای به من یاد بدی. اینو بهش میگن انتظار معنوی داشتن. الان اینو گرفتی من میخوام چی بگم؟ توجه کردین چی شد؟ اگه متوجه شدین همه برای نابودی اسرائیل که فقط خدا باید نابودش بکنه واقعا با این وضعی که از یه صلوات بلند برای نابودیش بفرستید. حالا دقت کنید، پس انتظار مادی و انتظار معنوی داشتن در مقابل کاری که انسان انجام میده، اینو قرآن هم تأکید کرده روش، قرآن هم تأییدش هم کرده. پیغمبر گرامی اسلام آمده، این ایام هم که ایام ولادت حضرت بوده، آمده این مردم رو نه تنها شما بگی که مثلا از نظر معنوی، بابا از نظر مادی هم پیغمبر خیلی برای اینا کار کرده، یه سری رو از بردگی نجات داده، بردگی رو یه خط محکم روش کشیده که اسلام برده نداره، اسلام همه در پیشگاه خدا بنده هستن. کی در نزد خدا ارجمندتره، گرامیتره؟ فرمود اتقاک، اون که تقواش بیشتره. برده ما نداریم، اسلام با بردهداری بسیار مخالفت کرد، ولذا اینا رو تونتون میخریده آزاد میکرده توی این فتح کفاره ها فلان اینا. شما میگی آقا کفاره روزه میخواد بده، عمدن روزش خورده، میگی بره یه برده آزاد بکنه، یه بنده آزاد بکنه، بنده همون برده است، بره آزاد بکنه. چرا اینا میگه؟ برای اینکه این ریشه بردهداری خوش بشه. به عکس اسلام، غربی ها در بردهداری استاد بودن، به اسم حقوق بشر بردهداری رو رواج دادن اینها و ترویج کردن، هنوزم دارن بردهداری میکنن. شما امروز تو اخبار میبینی که در کانادا مثلا که همین که حرف از حقوق بشر و آزادی نمیزن، تو همین کانادا چقدر بچهای مردم بردن توی مدرسه اونجا اینها رو زنده مردن همونجا، بچه‌ها تو مدرسه اینها رو چیکارشون کردن؟ اونجا دفنشون کردن، قبرستونای جمعی اینا رو الان پیدا کردن و اینها به عنوان یه برده اینها به حساب میمدن. خب این حالا وارد اون داستان نمیخوام بشیم، ببینیم میخوام بحثمون از بحثمون منحرف نشیم. خب اسلام اومده اینجا، پیغمبر وقتی که اومده متولد شده، از اولش این تولد پیغمبر همراه با یک برکت عظیم بوده، همراه با یک برکت عظیم. این فیلمی که ایرانی ها راجع به پیغمبر ساختن، اون فیلمی که خارجی ها ساختن ده ها سال پیش، که حالا همشون تقریبا هنرپیشه‌هاشون هم مردن، همه کارگردانشون فلان اینا مال سوریه بود فلان اینا، بنظرم مال مصطفی عقاد بود همچی کسی بود ساخته فلان اینا، که رفتن هنرپیشه آمریکایی بردن تو مکه ساختن فلان اینا. او خیلی تحریفات توش داشت، چهره واقعی پیغمبر رو تو اون فیلمشون نداد و تحریفاتی کرد، حتی یه چیزایی ضد اون چیزی که ما پیغمبر میشناسیم امروز، که اصلا از پیغمبر چیزی نداشت که بیاد معجزه پیغمبر و برکت پیغمبر نشون بده. در این فیلم ایرانی که یکی از کارگردان خوب و زحمتکش نشست این فیلمو ساخت، دستش هم درد نکنه، حالا فیلمو که ما میگیم نه اینکه همه رو تایید بکنم، نه فیلم خوبه، حالا یا ممکن نقایصی هم داره، تا حدودی برکات پیغمبر رو نشون داد تو این فیلم، که پیغمبر هر جا میرفت این اون برکتی که خداوند به عیسی ابن مریم سلام الله علیه داده بود به پیغمبر خاتم هم داده بود. دقت بکنید شما، وقتی پیغمبر مثلا خوشسالی شد، پیغمبر رو برداشتن بردن توی قبیله ای، اونجا از خوشسالی همه گوسفندا شکم نداشتن، همه لاغر شده بودن، بعضی از این گوسفندا رو از لاغری سر نمی بریدن، سر نمی بریدن از لاغری، یعنی گوشتی اینا نداشتن، این خیلی جالبه، سر نمی بریدن، که اینجا اون وقت یه مطالبی هم بعدن پیش اومده، اینا اینو گوسفند رهاش میکردن حیوان تا خودش بمیره، چون علوفه نداشتن به این بدن بخوره. ببینید داستان چجوری بوده. و مردم با یه بدبختی زندگی میکردن. علوفه نداشتن، گوسفندی لاغر میشد، گوسفندی میمرد و سرش هم نمیبردن، چون اصلا انقدر لاغر بود که گوش نداشت، صرف نمیکرد. خب حالا اینجا یه جریانی هم داره، یه وقتی یادم بیاد بعدم برای شما میگم، میخوام از بحث شما منحرف نشی. پیغمبر اومد رفت مثلا تو این قبیله که مادرش حضرت آمنه بنت وهب سلام الله علیها، چه مادری واقعا، این حالا به دلایلی بچه‌شو داد به یک خانومی که بره تو قبیله خودش این خانوم به این بچه شیر بده. حالا بنابر حکمت خدا چی بوده؟ اون خودش یه فلسفه و علتی داره. گوش بدید، پیغمبر رفت تو اون قبیله، بارون اومد، گوسفندا دوقلو زاییدن، همه گوسفندا چاق شدن، علوفه پیدا شد، بیماری ها بین رفت. این مولود داریم با خودش برکت میاره، یک مولود با برکته. در یه حدیث امام صادق علیه السلام میفرماید که این حدیث خیلی حدیث عالی است، باید واقعا اینو آدم بنویسه و حفظ کنه و داشته باشه. چرا؟ ماها متاسفانه بدون اینکه افرادو بشناسیم میریم دنبالش. حضرت امین سلام الله علیه از ما که محبین اون حضرت و انشالله شیعه اون حضرت هستیم همیشه همین گله رو داشته که ماها طرف رو نمیشناسیم، چه دوست چه دشمن، بعد مصیبت برامون درست میشه. ما شاید اگه اسرائیل رو میشناختیم به عنوان دشمن که اسرائیل چه جوریه، چه جونوریه، شاید الان برخوردمون جور دیگری باهاش بود. شاید ما اسرائیل هم کامل نشناختیم، ما همین با یه شعار میگیریم میایم جلو، میخوایم سراغ اسرائیل بریم، سراغ نم انگلیس بریم، سراغ فلان بریم. اونا بالعکسه. مثلا من میدیدم که یه کلیپی اخیراً اومده بود، یه کلاس درس نشون میداد، اسرائیل یه سری برای بچه‌هایی رو جمع کرده با استعداد، داره زبون فارسی به اینا یاد میده و تاریخ شیعه رو برای اینا بیان میکنه که امامان شیعه کیا هستن، پیغمبرشون کیه، اینا چه همینا بشنه، اینم هم زبون فارسی یاد بگیرید، یه روزی باهاتون کار داریم. شیعه این آدمه، امام اولشون اینو میگه، امام آخرشون اینو میگه، پیغمبرشون اینو میگه. شما که الان اینجا نشستین چقدر راجع به اسرائیل اطلاع دارین؟ فقط همین ما بعد از نماز مرگ بر اسرائیل، اون چیز بدی نی، خدا مرگش بده، ریشش هم بکنه. لکن شناخت دشمن خیلی مهمه، دوستم همینطوره. ما نه در شناخت دوست متاسفانه زحمت میکشیم نه در شناخت دشمن. نیا کنیم معنی حدیثو میخونم که از بس منحرف نشیم. ابی بصیر از امام صادق اصلا نقل میکنه، به نظر این حدیث در کافیه مرحوم کلینی رحمت الله علیه باشه، فرمود که امام صادق اصلا فرمود، اگه اشتباه نکنم حدیثشو، حضرت فرمود که هر چی قدرت و توانایی خداوند متعال به 123,999 پیغمبر داده است. چی شد؟ هر چی قدرت و توانایی خداوند به 123,999 پیغمبر داده است، مثلا به حضرت سلیمان تسخیر جن داده. جنی ها مگه زیر بار آدمیزاد میرن؟ تو سوره بقره رو بخونید، اون داستان رو درست کردن. الان هم بعضی ها نمیفهمن معنی آیهشون، به خاطر همینه این داستانی درست کردن. مگه جن میمد زیر نظر انسان کار کنه؟ برای اینکه جن یک موجود فوقلاده ایه، تو مسیر خودشه، دیده نمیشه اصلا به هیچ وجه، فلان باید قالب مثالی براش درست کنن، یک داستان چیزای خاص خودشو داره، موجود عجیب غریبیه. این چیزایی که من و شما نقاط ضعفمونه، نقاط ضعف اون نیست، خداوند اون رو از آتش اصلا خلق کرده. خلق الجان من نار، ما رو از خاک خلق کرده. اصلا یه چیز ابلیس هم سر همین حرف شد با خدای تعالی، گفت من برم یک کسی رو سجده کنم که اون از خاک، آتش بر خاک غلبه داره، من چگونه برم اینو سجده بکنم؟ که خدا من بهش فرمون دستور منه، من اصلا بحثم خلقت از آتش و خاک نیست، من میخوام ببینم کی بنده منه، کی عبادت منو میکنه. دقت میکنید؟ والا ابلیس هم سر همین حرف شد با خدا، واخرام رانده شد و کاری نداشت. تسخیر جن، این جن رو خداوند مسخر حضرت سلیمان کرد، باد رو مسخر او کرد، هر کجا او بگه میوزه، هر کاری بگه او جنیا انجام میدن، که اون کارهای بزرگ انجام دادن. الان توی فلسطین اشغالی شما ببینید چیزای از اینها مونده، خیلی عجیب غریب، آثارش هنو مونده. از اون ور به حضرت عیسی این قدرت رو داده، حضرت عیسی میرفت میشست بالا سر مرده، یه چیزی خدا بهش یاد داده بود، میگفت مرده زنده میشه، دست میکشید کور شفا پیدا میکنه، علیل پا پیدا میکنه. اینا قدرت حضرت عیسی. حضرت موسی یه چوب دستی داشت، این چوب دستیش هر وقت مینداخت یک حیوان بزرگی میشد که همه رو پا در میابود، ما بهش میگیم حالا اژدها به زبان فارسی. به حضرت نوح یه چیزی، به حضرت ایوب یه چیزی، به حضرت یونس یه چیزی، به حضرت و همه اینا هر کدوم یه توانایی داده بود. حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود که همه این توانایی ها رو خدا جمع کرد، همه رو جمع کرد، چقدر قدرت میشه اینها؟ گفت همه را یک جا به پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله. به پیغمبر خاتم داد. بعد این موجود چی میشه؟ یه موجودی که همه قدرت‌های پیامبران سابق خودش رو خداوند در وجود او قرار داده. هر کاری اونا میکردن او میتوانه چیکار کنه؟ همش رو میتونه انجام. این چی میشه؟ اینو برایش این باید بشناسیم. او یه همچین پیغمبری ما داریم. وقتی میخواییم بریم مکه، بریم پشت ذریح مطهر این پیغمبر، وقتی میخواییم از راه دور توسل پیدا کنیم، وقتی میخواییم بگیم او پیغمبر ماست افتخار کنیم، خب پیغمبرمون رو بشناسیم که چه پیغمبریه، این چه عظمتی داره، چه عظمتی داره این پیغمبر. این حدیث امام صادق علیه السلام، این همه قدرت داره. ما دوست رو بشناسیم، دشمن رو هم بشناسیم. خب پیغمبر رو ما شناختیم، میگیم آقا این پیغمبر ماست که سرور همه پیغمبران، خاتم همه پیغمبران هست، ائمه هم همینطور فلان. آیا ما به این اندازه وارد شناخت شدیم، معرفت کسب کردیم که وقتی میخواییم در خونه اینها بریم توسل پیدا کنیم اول بشناسیمش؟ ائمه هم همینطور اینها رو هم بشناسیم. حالا ببینید بحث سر چی بود داشتیم صحبت میکردیم؟ بحث سر محبت. چی رو گفتیم رسیدیم به اینجا؟ گفتیم که خداوند وقتی ما برای کسی کار میکنیم مزدش هم باید از خود طرف بگیریم، نباید توقع و انتظار داشته باشیم کاری رو که من برای شما انجام دادم برم از کسی دیگه طلب مزد کنم. این پیغمبر که خدا فرستادش با این برکتی که در قرآن کریم برای او ذکر کرده و این حدیثی که الان ما خوندیم، این پیغمبر فرمود که قل، خداوند بهش فرمود برو به اینا بگو، قل بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چند جای قرآن اومده، نه یه جا، و یه جاش خیلی جالب خداوند توضیح هم داده. اونجا فرمود که من هیچ مزدی نمیخوام، چون کار زیاد کرده، بردگی رو برداشته از نظر مادی برای اینا، بردگان رو نجات داده. ببینید زن دختر بچه هایی که زنده به گور میشدن، اینها رو از زنده به گور شدن چیکار کرده؟ نجات داده. اینا کارهای مادیه دیگه، اینا رو نجات داده. طبقه ضعیف رو رو آورده که اونم بتونه کار بکنه. از نظر معنوی هم که چقدر برای مردم کار کرده، چقدر کار کرد، چقدر معجزاتی داشته، به نفع مردم بوده، برکت برده. نمونهشو گفتیم به میان مرد. این پیغمبر آمده فرموده آقا من برای شما هر کار مادی و معنوی که انجام دادم مزد نمیخوام، اصلا مزد نمیخوام، فقط الا المودت فی القربا. این اقربای من مشخص میکنم، اقربای من میشن امیرالمومنین، صدیقه طاهره. یه دختر بیشتر من ندارم، صدیقه طاهره است. یه امام حسن دارم، یه امام حسین. اینا اهل بیت من هستن و این ائمه من هستن. جانشینان من همه رو برای جابر ابن عبدالله انصاری دونه به دونه شمرد پیغمبر، همه رو جابر یادداشت کرد. پیغمبر زنده بود، جابر گفت سمعت رسول الله، خودم از پیغمبر شنیدم که اولین اینها امیرالمومنین جانشینانش، آخرینش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. بعد حضرت فرمود من مزدی نمیخوام، فقط هوای اینها رو داشته باشید، به اینها توهین نکنید، اهانت نکنید، بی احترامی نکنید، خود دستتون به خون اینا آلوده نشه، فلان نشه، هوای اینا داشته باشید، احترام اینا رو حفظ کنید، احترام اینا احترام منه، حرمت اینا حرمت منه و قص الله هازا. که خوب پیغمبر فرمود و اینا همه اینا رو کشتن، خوب پیغمبر فرمود و اینا همه اینا رو کشتن. دوازدهمین نفر اینا رو خداوند متعال ورداش نگهش داشت که مثل اون 11 نفر قبلی چی؟ نکشنش. خوبه پیغمبر فرمود به پیغمبر که بینامو گو لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فرقون. خوب پیغمبرم فرمود که آقا من مزدی نمیخوام، چون این کارا مزد داره، پاداش داره، چه کار مادی چه کار معنوی پاداش داره. گو من پاداش نمیخوام، پاداشش اینه. اینجا دقت بکنید، ما در این پاداش ها یه وقت تو پاداش های معنوی میایم من برای آقای ایکس، برای خانوم ایگرگ کار کردم، میگه که آقا شما برای آقای ایکس کار کردی، برو از آقای ایگرگ مزدشو بگی. خب این نه علمن درسته، نه عقلن درسته، نه شرعن. خب این چه کاری؟ هر کی برای هر کسی که کار میکنه باید بره مزدشم از همون بگیره. آنا مثال پیغمبر هم زدیم، از قرآن هم آوردیم، مثالش علمی هم هست، عقلی هم هست، شما هم همینو براتون از مادیات هم مثال زدیم، معنویات هم همینطور. هر کی برای هر کسی کار میکنه بعد مزدش رو از همون بگیره. دقت بکنید، اینجا طرف میاد همشی میکنه آقا این گراهام بل اومده تلفن رو اختراع کرده، کارش خوبی یا بده؟ کار خوبیه. خب اینو میخوام ببرنش تو جهنم؟ به شما چه؟ مگه جهنم مال توه؟ مگه تو میخوای بریش تو جهنم؟ یا تو گراهام بل هستی میخوای بری تو جهنم؟ تو وکیل وسیش هستی؟ نه خب اینا جدی داری میگی؟ تو چی کاره گراهام بل هستی؟ ادیسون رو میخوام برن تو جهنم، برق رو اختراع کرده، خوبی یا بد؟ کاری بدی کرده مگه؟ اولا اینو میگم نه خب کار خوبی کرده، بدی یا خوبه؟ تو وکیل وسیش هستی؟ اون پروانه وکالتتو که نوشته ادیسون تو رو وکیل وسیش کرده نشونه ما بده ببینیم چقدر بهت پول داده که تو وکالت حقوقیشو بر عهده بگیری، دفاع ازش بکنی تو دادگاه، میخواد بره تو جهنم؟ به شما چه مربوط؟ به ما چه مربوط؟ ما نه ادیسونیم که میخوایم تو جهنم، نه گراهام بل میخوایم جهنم، نه خدا هستیم که میخوایم جهنم رو بهش. اینجا بحث چیه؟ بحث اصلا چیز دیگه است. گراهام بل و ادیسون و مخترع فلان و مکتشف فلان و نمیدونم اون کسی که فلان چیز رو اختراع کرده، این چیزی که نانو رو اختراع کرده، اون چیزی که نمیدونم داروی ضد سرطان اختراع کرده، اینجا یه بحثه. اصلا به جهنم رفتن به بهشت رفتنشون ارتباطی نداره، اون کار خداست، اینا بندش. در سوره مائده حضرت عیسی عرضه داشت به خداوند متعال، این آیه است خیلی جالبه، عرضه داشت به خداوند متعال خدایا من به اینا نگفتم صلیب درست کنینا، روز قیامت رو داره تعریف میکنه. حضرت عیسی به خداوند میگه 1400 سال پیش، خیلی جالبه، میگه حضرت عیسی روز قیامت میاد به خداوند میگه من به اینا نگفتم صلیب درست کنی میزین تو گردنتون اینجوری کنینا. اینو حضرت عیسی میگه سوره مائده، من نگفتم این کارا رو بکن، من نگفتم صلیب بزنی گردن، من نگفتم من پسر خداما، اینا خودشون رفتن دنبال این حرف خدایا من بی تقصیر بودم، خدام داره گوش میکنه صحرای مش. این آیه قرآن میگه سوره مائده، آخرش تیکه خوی میگه، آخرش عرضه میداده که پروردگار و من بی تقصیر، اینا همه اینا این گناهان و بنیان گذاشتن، صلیب و اینجوری کردن و فلان و منو پسر تو بدونن و تو رو پسر دار بدونن و تو رو صاحب پسر بدونن، اینا این کارا رو کردن، من نکردم. اما آخرش یه جمله خیلی جالبی داره حضرت، بعد این حرف عرضه میداره در این حال پروردگار اینا بندگان تو هستن، میخوای عذابشون کن، میخوای عذابشون نکن، من در این وسط کاره ای چی؟ آقا خدا اینو عذاب میکنه چون. اما اونی که علمی و عقلی و شرعی درست هست، آقای ادیسون و گراهام بل و آقای نانو اختراع کرده و آقای مخترع نمیدونم دوچرخه و مخترع موتور و مخترع ماشین و مخترع هواپیما و مخترع هلیکوپتر و مخترع فلان، اینها برای هر کسی که کار کرده اند از نظر علمی عقلی و شریعت ما، علم اینو میگه، عقل اینو میگه، باید برون مزدش را از همون کس چیکار کنن؟ من نفهمم. این از نظر علمی و عقلی شد. آقا برای هر کسی کار کرده. این چطوره که الان شما کارگر میاری تو خونه نظافت میکنه، میگی چقدر شد؟ میگه 250,000 تومان، 300,000 تومان. میگه باشه، من الان میریزم به حساب این همسایه‌مو. میگه آقا من برات کار کردم، به حساب همسایه‌ات برای چی میریزی؟ میگه نه من شما کار که به حساب همسایه میریزم. آیا این چی معنی نداری هم؟ اگر من اومدم کار کردم برای خدا، باید مزدشم از کی بگیرم؟ از خدا بگیرم. برای غیر خدا، برای هر کسی که کار کردم، باید برای مزدش از اون بگیرم. به خدا چه مربوطه؟ ما اومدم اختراع کردم، برای خدا اختراع کردم، برو موزش از خدا بگیر. برای غیر خدا اختراع کردم، برو موزش از غیر خدا بگیر. به خدا ارتباطی پیدا نمیکنه. این علمی و عقلی و شرعی. الان این متوجه شدید من چی گفتم اینجا؟ دوام نداره اینجا با کسی. یه مسئله علمی عقلیه. حالا اون بده با یه حرارت خدا با ادیسون چیکار میکنه؟ چه میدونم چیکار میکنه؟ ادیسون رفته اختراع برق کرده. قبلش امیرالمومنین راجع به برق اختراعاتش رو انجام داده، امیرالمومنین برق رو مطرح کرده. برید بخونید تو دانشنامه امیرالمومنین، ببینید چه کرده راجع به نفت، راجع به برق، راجع به این چیزایی که ما میگیم بعدم مختری نشون، همه رو حضرت اینا رو صحبت کرد. ولی حالا تو میگی آره ایشون کرده، ایشون برای کی کرده؟ بر موضوعش همون میگه، برای مردم انجام داده، خدمت به مردم کرده. خدا پدرشو بیامرزه، برو از مردم مزدشو چی بگیره. مردم هم براش مجسمه ساختن، اونجا هوا کردن براش، نمیدونم مثلا فیلم ساختن براش، نمیدونم چیکار کردن، مزدشو گرفته دی. اینجا میخوام این بحث رو مطرح کنیم. پس هر کسی برای هر کسی دیگری کار بکنه، باید مزدشو از کی بگیره؟ از همون کس باید بگیره. در کارهای معنوی هم و مادی هم، اگه من و شما اومدیم، من و شما هم که مسلمونیم شیعه هستیم، اگر برای کسی غیر خدا کار کردیم، انتظار نداشته باشیم که من اومدم برای کسی دیگه کار کردم، انتظار نداشته باشیم که کی مزد ما رو بده؟ خدا مزد ما رو بده. این غلطه. علمن غلط، عقلن غلط، شرعن غلط. اینو می‌خواستیم جا بندازیم. نیم ساعت صحبت کردیم برای این حرف، این نتیجه. الان گرفتی چی می‌خواستیم بگیم؟ پس این انتظار رو بی خود نشه بشی. من اومدم آقا صف اول جماعت وایسادم، نماز می‌خونم، هی نماز می‌خونم. بعد یه مدتی 30 سال گذشت، صف اول نماز جماعت خوندم اینا. بعد 30 سال دیدم امروز دیر رسیدیم مسجد. این آقا رفته وایسه صف اول، جای منم وایسده. من بهش میگم اوه آقا اینجا جای منه وایسده نماز میخونی. یا تو دلم ناراحت میشم که این چه جای من وایسده نماز میخونه، من الان وایسم صف پنجم، حالا خجالت میکشم اینجا. مردم هر رو منو صف اول میدیدن، حالا دارن صف پنجم میبینن. خدا پدرشو بیامرزه که وقتی رفت خونه فکر کردی 30 سال نمازه همه برباد بوده، چون همه رو برای این خونده که مردم چیکار کنن ببیننش. پس برای خدا چی نخونده؟ پس نباید انتظار مزد از خداوند چی داشته. خدا پدرشو مزد فهمید، گفت رفتم 30 سال نماز و قضا کردم، چون فهمیدم که اینجوری بوده کارم. من صدقه میدم، من قرض میگیرم، قرض میدم، وام میدم، ضامن میشم، من نمیدونم میرم یکی رو میارم عتبات عالیات مجانی، من میرم فلان ارزاقو پخش میکنم، من قضا میدم، طعام میدم، فلان شل زرد میدم، نم چیچی میدم، آش میدم، نوم میدم، فلان میدم. اما باید ببینیم کدوم از اینها واقعا برای رضای کی بوده؟ خدا بوده. اگه برای رضای خدا باشه، امکان ندارد، امکان ندارد که مزدش را چی ندهد. امکان ندارد. کار از جای دیگری خرابه. اینو من وقتی یه وقتی به خودم میگم، به دوستان میگم، میگه چرا فلان کار درست نمیشه؟ میگم برای اینکه نیت خالصانه چی نیست، خورد شیشه توش داره، خورد شیشه توش داره. نیت رو خالصانه کن، خورد شیشه ها بره کنار، کار درست میشه. و این نه خدا، ائمه هم همینطور، ائمه هم همینطور. طرف کتاب نوشته، هر چی فوش از دهنش در مورد به شیعه، به ائمه شیعه داده تو کتابش. کتابش چاپ که نبوده که، سنت چاپ، نسخه نویسی با دست می نوشتن. کتابش علامه هلی برداشته، کتابو خونده، اخ 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 چی چیزایی نوشته. یعنی برسه به دست این جوون چی میشه تکلیفش؟ من علامه هلی هنو چیکار باید بکنم؟ گفت برم کتابه رو رفتن براش گفتن همچین چیزی، گو کتابو بگیری بریم من عروش بسینم بنویسم جوابای اینا رو بدم که جوانای شیعه جواب داشته باشن بدن. این یهو نره رو مخ جوانها، جوانها رو مثل امروز که اینجوریشون بعضن کرده بکنه. رفتن گفتن آقا این کتابت یه دست. گفت نه من کتابام به کسی نمیدم. خود علامه رو بهش گفتش که یه دست کتابت من یه شب بخونم. هر کاری کن گفت من نمیدم. گفت تا الان میگیرم میخوام تا صبح من بهت میدم، هر چی میخوای بهت میدم، یه هدیه‌ام بهت میدم تا صبح فلان. گفت صبح میام میبرم کتابا. کتابا رو گرفت آورد عروش، شروع کرد به نوشتن که حالا این کتاب بنویسیم تا بعد شروع کنیم جوابا اینا رو بنویسیم. اینم نمیفهمه که حالا کتابش رو بریم صبحش بدیم. آورد کتاب، دید چقدر کتاب قطوری هم هست، چجوری بنویسه تا صبح اینا؟ مگه میشه بنویسه؟ اما چون نیت خالصانه است، کار 100% برای خدای تعالی است، خداوند متعال حجتش رو خودش میفرسته سراغ علامه هلی، نه علامه هلی رو بفرسته سراغ حجت خودش. رفت نشست درارم بس، نشست اون حجره، شروع کرد به نوشتن. خستگی چقدر کتاب داشت خوابش میبرد. گفت چی جوری بنویسم حالا اینو تا صبح تمومش کنم؟ گفت یه نفر در رو وا کرد اومد. گفت شیخ چی کنم؟ گفت شما کجا اومدید؟ گفت همین در اومدم. خیلی علامه هلی احترام میذاشت. گفت چی میخوانم؟ من اینم تو این هیری ویری اومده کمکی اما میخواد آلمان، منم وقت ندارم. گفت آقا چی میخوای اینو؟ گفت هیچی. شما چیکار دارین میکنید؟ گفت من دارم یه کتاب میسازم. گفت من یه خود خط می نویسم برات، ببین خط منم خوبه برات این کتاب. کار برای خدا باشه. علامه گفت نه آقا من کتاب خودم میخوام بنویسم شما. گفت حالا خط منم ببین. خط تو چه خط خوبی هم داره. گفت من میتونم کمکت کنم. من حجت خدا برات کتاب بنویسم. وقتی کار 100% برای خدا باشه. گفت که این یه تصرفی هم توش شد. گفت خستم هستی، بشو بخواب، شما یه استراحتی بکن، من کمکت میکنم، برات بنویسم اینو، بعد شما بلند شو بقیهشو بنویس، اگه مونده بود بقیهشو بنویس. گفت باش من میرم استراحت. رفت استراحت کنه، خسته بود، گرفت خوابید. یک وقتی نزدیک اذان صبح بلند شد اومد، وای کتابه چی میشه حالا؟ من چه اشتباهی من کردم کتابو دادم؟ اومد دید کتابه رو هی ورق زد، با این کتابه هی ورق زد ورق زد، دید همه رو نوشته و اینا. آخر کتاب دید آخه این چقدر قشنگ هم نوشته. آخر کتاب دید یه امضا میکرده حجت ابن نصر. اگر کار برای رضای خدا باشه همه چی. اگر کار برای رضای خدا نبود دنبال مزدش نرو. اگر او مزداد، او اکرم الاکرمینه، نه این که منی که کارم خوردشیشه داشته بگم کارم برای رضای خدا بود. من اگه 50-50 انجام دادم او بازم مزداد، او اکرم الاکرمینه، نه این که من آدم حسابی باشم. گفت نوشته کتاب روشته. فرمایید خود امام زمان، خود امام زمان اومده خونش، خونه علامه کتاب نوشته، کتاب نوشته کمکش، چون کار برای رضای خداست. شما ببینید آقایون خانوما چقدر کار ما برای رضای خداست، چقدر برای رضای خداست. اگر برای رضای خدا کاری رو ما انجام بدیم، قطع و یقین بدونید پاداشش 100%. اصلا هیچ تفکری غیر این نداشته باشه که خدا من پاداش کسی رو وابزه. فهمون پاداش میدم تو قرآن خیلی جاها، کاملم میدم، پاداش کاملم میدم، اصلا نمیذارم کسی. فمن یعمل، بخونید، مثقال ذره خیرا یره، کامل میبینتش، یه مثقال عمل خوب فقط برای من باشه. حالا این حدیث رو دقت کنیم، میخونیم که حدیث 3179 از میزان الحکمه، عرض به خدمتون که از یه جای دیگه هم آدرس بدیم بد نیست حدیثشو، در دعوات راوندی اونجا نقل کرده که خداوند متعال به موسی بن عمران علیه السلام فرمود آیا هرگز کاری برای من کرده ای؟ حضرت موسی کلیم الله عرضه داشت خدایا نماز خوندم برات، روزه گرفتم، صدقه دادم، تو را یاد کردم. خدای تبارک و تعالی فرمود نماز که برهان و حجت توست، یعنی اگه نداشته باشی اصلا اعمالت قبول چی؟ نمیشه. پس اینو خوندی که اعمالت قبول بشی. دقت کنی، روزه سپر تو از آتشه. وقتی روزه میگیری این روزه باعث میشه در برزخ و قیامت بین تو و آتش یک مانعی باشه. این روزه سپر تو بین تو و آتش. گوش کن، صدقه سایه سرته، یعنی صدقه میدی که سلامت بری و بیای. صدقه هم به درد من که چی؟ نمیخوای. یاد من یه نوریه برای تو. یاد من که میکنی چشات واز میشه، همه جا رو میبینی، به همون از اینکه یاد من میکنی. چه کاری برای من کرده ای؟ چه کاری برای من کرده؟ عرضه داشت که پروردگارا خودت بگو چه کاریه که من بکنم که برای تو باشه، اینا که همه برای خودم بود. فرمود ای موسی آیا هرگز برای من با کسی دوستی کرده ای؟ به خاطر من کسی رو دوست داشته باشی، اگرچه خودت خوشت چی؟ بلند بگی، دلتو بذاری زمین زیر پاد، به خاطر من با یکی دوستی کنی و به خاطر من با کسی دشمنی ورزیده ای، که به خاطر دلت نباشه، که این جلسه آینده اگه زنده بودیم باید توضیح بدیم، وقتمون نیستن. بعد حضرت موسی علیه السلام اونجا دانست که برترین اعمال، یکی از برترین اعمال دوستی و دشمنی به خاطر خدای تعالی است. این بحثو تا اینجا رسوندیم، یادتون نره که پس مسیر بحث مشخص شد که دوستی برای خدای تعالی، دشمنی برای خدای تعالی. ما اومدیم تو بحث این بیاییم، مزد و پاداش رو مطرح کردیم. این یادتون نره، اگه کسی دیگه از این بعد آقا فلانی خیلی کار خوبی کرده، دستش درد نکنه، برای کی کرده؟ مزدش رو بره از همون بگیره، خیلی هم خوب، دستش درد نکنه. برای کی کرد؟ برای من کرده، به مزدش هم میگه. برای شما کرده، مزدش بره برای خدا کرده، برای مزدش از خدا بگیره، مشکلی نیست. اینو یاد گرفتیم امشب. این برادران بزرگوان ما آقایون نوروزی‌ها که اینجا تشریف میارن سه شنبه ها، این هفته نتونستن بیان، والده مکرمشون دیروز به رحمت خداوند رفت و امروز دفنشون کردن ایشون رو. یک مادری که من میشناختم ایشون رو، بسیار بسیار با اهل فضل و اهل تقوا، مادر متدینه، خیلی خوب، صالحه، پرهیزکار. شاید 4 تا بچه ایشون داشت، هر 4 تا بچه قرآنی، 3 تاشون مدرس قرآن هم فقط. این چه مادری میشه، چقدر زحمت کشید و اینا چه باقیات صالحاتی هستند. و من اینا رو که میشناسم، مخصوصا آقازاده هایی که تشریف میارن میشناسم، سالهاست پیششون هستم میبینمشون، اینا در حق این مادر کم نذاشتن و به واسطه بیماری مادر از دنیا رفت. خدا رحمت کنه ایشونو و خداوند غفران و رحمت واسعه الهی رو نصیب ایشون بفرماید انشاءالله، و به خانواده محترم آقایون نوروزی ها و خاندان نوروزی صبر جمیل عنایت بفرماید انشاءالله. این لحظاتی که امروز تازه ایشون دفن شده، خداوند این لحظات رو بر اون مادر مکرمه مغفوره مرحومه و بر همه ما آسان بگردانه. در این لحظات صدیقه طاهره و امیرالمومنین سلام الله علیه ما رو به فریاد اون مرحومه مغفوره و به فریاد همه ما در چنین لحظاتی برساند انشاءالله. خداوند انشاءالله هر کاری که این فرزندان اون مرحومه مغفوره انجام میدن، که همش کار خیر هست الحمدلله ما داریم میبینیم، برای اون مرحومه باقیات و صالحات و براش اجر و پاداش و براش اون چیزهایی که در بهشت خداوند در نظر گرفته در برزخ و قیامت قرار بدهد انشاءالله. یه واقعی هم اتفاق افتاد که این هم خیلی تأسف بار بود. ما امیدواریم که این واقعه ها دیگه به واسطه مدیریت های خوب باشه که پیش نیاد. اینها واقعی معدن طبس بود، حدود 30-40 نفر از کارگران بسیار بسیار زحمت کش تو این معدن به واسطه ریزش این معدن و انفجار گاز دار فانی رو وداع گفتند و به نوعی من معتقدم به شهادت رسیدن. یعنی اینو پیغمبر و ائمه فرمودن که کسی که برای رزق حلال از خونش بیرون میاد، چه رزقی حلال تر از این واقعا که اینا قسمت میشن و میره و اتفاقی براش میاد، پیغمبر فرمود اینا هم شهیدن، اینا هم شهیدن، لازم نیست تو جبهه شهید بشن، این من فهمودن اینا شهیدن، انقدر زحمت کشت. از خداوند بزرگ میطلبیم به خانواده های همه این مرحومین صبر جمیل عنایت بفرماید انشاءالله. از خداوند بزرگ میطلبیم که ارواح همه اینها رو با اولیا صالحین پیامبران با امیر المؤمنین محشور بفرماید انشاءالله. اونایشون هم که مصدوم شدن تو این حادثه همشون رو انشاءالله لباس عافیت به دستان پیامبر و امام صادق علیه السلام لباس عافیت بر اندام همشون بپوشاندشون. مسئله سوم حمله اسرائیل خبیث به جنوب لبنانه که 500 نفر تا حالا شهید داده و 2000 نفر هم زخمی، و این جانور درنده خطرناک واقعا فقط و فقط باید از خدا بخواین که شرش رو به خودش برگردونه. این هدفش کشیدن منطقه به یک جنگ جهانی است و به یک جنگ منطقه‌ای و به یک آتش بزرگی میخواد بگیره. اینو از خدا بعد نمازتون بخواین، از توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کنین، توسل امشب به پیغمبر پیدا میکنین، به امام صادق علیه السلام. یکی از اهدافمون تو این توسل امشب این باشه همه اونام که صدای ما رو میشنوند که خدا شر اسرائیل خبیث رو به خودش برگردونه و تو این جنگ کمرش رو بشکاند انشاءالله. و این شیعیان جنوب لبنان که خیلی مظلوم هستن، خیلی مظلوم هستن، خداوند انشاءالله از شر این درنده خطرناک همشون رو محافظت بفرماید انشاءالله. اونایی هم که مجروح شدن جنوب لبنان انشاءالله همشون خداوند به همشون شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. اونایشون هم که به شهادت رسیدن با شهدای کربلا محشور نموده و به خانواده هاشون صبر جمیل و جبران این فقدان رو عنایت بفرمایید. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
همه بگن و همه شهدای لبنان، عزیزانی که تو واقعه طبس از دنیا رفتن و این مادر گرامی فاضله مرحومه مقهوره، همه رو در نظر بگیرید. بیرونیان بیان داخل، همه بگن
استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دو بار مهمان امشبیم، این مادر رو هم بدرقه کنی.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
این یه بار آخرم همه بگم
بدنم خسته گناهم سنگین ره طولانی چه کنم یارب.
یارب چه بلدی
بدنم خسته گناهم سنگین ره طولانی چه کنم یا ز سیاه کاری شده روزم چون شب ظلمانی چه کنم دل آلوده شده از وحشت بحر طوفانی چه کنم توی از حال دل من آگاه بکیا الله بکیا
دستا
بکیا
دستا همه بره بالا امشب خیلی ها رو باید یاد کنیم
بکیا
های مادر رو بخوای بدرقه کنی باریکلا شهدای طبس شهدای جنوب لبنان
بکیا الله بکیا نشود کم از کرمت گر بگشایی در بحر گناهکاری من اگر دارم گناه بسیار تو به پاسخ لطف و کرم داری به تو می بالم به تو می نازم که تو ستاری که تو غفاری تو و عفو و جود من و عشق و آه بکیا 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 رسول الله به آن خونی که روان شد بر رخ نیکویش به علی و گریه یه شبها و دل خون و ناله یاهویش به همان زهرا که در خانه سپر مولا شده بازویش به تن صد پا به سار الله بکیا باریکلا همه اموات این مادر مرحومه مفهومه مرحومه رجب بکش ببره همه معلولا مجروحا مجروحای جنوب لبنان واقعی طبعه خیز ببرن بکیا الله بکیا الله همه عشق و آه همه سوز و درد همه ذکر و زمزمه آوردم بگوشا در را بگوشا در را که من امشب فاطمه آوردم ایام ایام مجروح شدن مادر و ساداتم هست شده ام با فاطمهت همراه بکیا
ها ها بهتر بهتر
بکیا الله بکیا اموات تبس ریز ببرن بکیا الله بکیا الهی الله
ماه ربیع الاول بسم الله صدا تو آزاد کن
الهی الله Ha ha ha! الهی جز تو من یاری ندارم.
دستا رو پایین نیاری.
الهی جز تو من یاری ندارم، تو را دارم به کس کاری ندارم. هر سه شنبه در خانت میان یه امونتی پیشت میذارین به ما برگردونی. هر کسی که از دنیا میره نمازو که میخونن آخر نماز میگن اللهم عفوک. وقتی این جمله رو ما بشنویم یاد عید احمد تبر عفوی میفتیم که پیش تو امانت گذاشتیم. انتظارمون اینه اون موقعی که سرازیر قبرمون میشیم این العفوی ما رو به ما برگردونی. خدای ما مهربانم، یه مادری امروز به خاک سپرده شدم، عزیزانی در واقع تبز از دنیا رفتن، جنوب لبنان شیعان به شهادت رسیدن، این علفای ما رو بدرقه همه اونام قرار بدی. ده مرتبه رایی السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. نیت کن همه شهدای جنوب لبنان واقعه تبس، این مادر از دست رفته، این مرحومه مقبوره، مرحومه رجب بگم. نیت کن همه اموات خودتون در این توسل شریک باشن انشاءالله. السلام علیک یا رحمت العالمین. حالا از کنار مسجد مطهر به سمت برقی چهار تا قبر تاریک تاریکی ظاهری نداره. السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله. السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله. پیدایش دعایت سرمد مبارک است، یک صبح را دو عید مؤید مبارک است، در تیرگی تجلی احمد مبارک است، میلاد جعفر ابن محمد مبارک است، دری الهی از صدف دیگر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده، در چشم علم مشعل روشنگر است، این استاد کل ولی خدا جعفر است، این آینه حقیقت پیغمبر است، این معصوم هشتم است و ششم رهبر است، این آری خدای را ششمین مظهر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده، ما را بود هماره ره و رسم جعفری، مشی و مرام جعفری و عشق حیدری، داریم بر تمام ملل مجد و سروری، با 14 چراغ نمودیم رهبری، شیعه در این مسیر سنا گستر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده. السلام علیک یا رسول الله، یا رسول الله و یا حبیب الله، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا یا وجیه. ماشاءالله یا وجیه، اجلال الله، تو رو خدا همه خانواده های عزادار تو جنوب لبنان، تو طبس، خانواده هایی که عزیزان از دست دادن، خانواده مادر گرامی، همه رو یاد کن. مجروحای حادثه طبس، مجروحای جنوب لبنان، مجروحا معلولای خودمون، مریضای اسلام و مسلمین، منظور و منظوره. اقوام خیشان سببی نسبی، اجوالنا انه، همسایاتم بگو، ها اونایی که باشون رفیقی دوستات، فیض ببرم، اشوالنا انه، یه بارم برا خودت بگو، یا وجیه انه، اشوالنا انه، حالا فرج و ظهور حضرت ولی است، انشاءالله امسال باشه، اجوالنا انه، یه بار آخرم جوونا بهتر بگن، اجوالنا انه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدایا به حق پیامبر رحمتت و امام صادق علیهم السلام قسمت می دهیم امسال سال فرج و ظهور فرزند گرامیشون حضرت مهدی قرار بده، خدایا به دعایش دعاهای ما هم به اجابت برسان، ما خانواده هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن حسن المهدی قرار بده،
خدا معلولا مجموعا مظلوما مرزای اسلام و مسلمین منظور و منظوره پیر و جوان مرد و زن خدا جنوب لبنانی ها خدا تبسی ها همه اونایی که از این جمع محترم در بستر بیماری بیمارستان منازل شفای عاجل عنایت بفرما شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم شهدای اخیر خدا با امیر المؤمنین محشورشان بفرما خدایا اموات همه ما اموات این جمع محترم مرحوم استاد نیکوسپند استاد فریدونی مراجع علمای در گذشته خدا اونایی که تازه گذشته هستن مرحوم مقهوره رجب بیگ رحمت الله علیها همگی خدایا امشب همشون ببخش و بیامرز عواقب همه ما عاقبت کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا عاقبت این وضعیتی که پیش آمده ختمه به خیر بفرما خدایا مستاجرای ما صاحب خانه بفرما اونایی که فرزند صالح میخوان بهشون عنایت بفرما مسائل ازدواج جوانها فراهم بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.